بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدد الله مورخه 1/8/1380 مطابق با 6 شعبان المعظم 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر الله نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در شرط پنجم از شرایط محرمیت رضا بود و اون شرط کمیت بود. این مسئله چون مباحث مفصلی دارد، مباحثش رو از هم تفکیک کردیم و گفتیم در پنج مقام باید صحبت کرد. بعد رسید به مقام ثانی و آن این است که کسانی که قائلن به این که مسمى در باب رضا کفایت می کنند و کمیتی لازم نیست، دلائلشان چیست؟ دلائل اونها اطلاق آیه شریفه بود که جواب دادیم و روایات متعددی بود که اونها رو هم خوندیم. بعد رسیدیم به اینجا که در مقابل این روایات که مسمای رضا رو کافی می شمرد، احادیثی داریم اکثر و اشهر که می گوید مسما کافی نیست. منتها گفتیم این احادیث دو طایفه، یه طایفش به دلالت مطابقی میگه مسما کافی نیست، چون با صراحت و به دلالت مطابقیه نفی مسما می کنه. طایفه دوم اونهایی بود که به دلالت التزامی بیان دلالت دارد، میگه فلان کمیت لازمه، یعنی مسمى لازم کافی نیست. وقتی فلان کمیت رو لازم بشمرد، مفهومش و لازمش نفی مسمى. چون دیروز آخر درس بودیم، قسمت رو ذکر کردیم و با عجله رد شدیم، حالا برگردیم نمونه از احادیثی که به دلالت مطابقیه میگوید و بعد هم احادیثی که به دلالت التزامیه نفی مسمى میکند، اینها رو بررسی کنیم. و اما اون روایاتی که به دلالت مطابقی نفی مسمى میکند، اینا زیاده، حداقل 7 روایت داریم در این زمینه. من 2-3 روایتشو میخوانم، بقیه را آدرس میدهم، خودتون مطالعه میکنید. آدرسی هم از دیروز باقی مونده بود، مال مستدرک. 3 حدیث بود، اونا همه در باب 2 از ابواب رضاء مستدرک، جلد 14 مستدرک ابواب رضاء باب 2 حدیث 3 و 4. منتها در حدیث 3 دو تا حدیث نقل کرده، ما 3 تا حدیث گفتیم، 2 تاش تحت عنوان 3-2 هست، یکیش هم تحت عنوان 4-2 هست، از مستدرک ابواب رضا باب 2. و اما احادیثی که معارضه و به دلالت مطابقی نفی می کند مسمى رو، 3 از این احادیث رو من می خوانم که اینا در باب 2 هستن. حدیث 2 باب 2 و 8 باب 2 و 22 باب 2، این 3 رو می خوانم، بقیه رو هم آدرس می دهم. و اما حدیث 2 باب 2 وسائل ابواب رضا، عن علی ابن رعاف. دیگه چون روایات 7 روایت حداقل هست، اگر بیشتر نباشه متضافره است، اسنادش کار نداریم، هرچند بعضی از اسنادش هم ظاهرا صحیح است. عن علی ابن رعاف عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت ما يحرم من الرضا، سوال کردم چی باعث می شود که حرمت رضا و محرمیت رضا حاصل بشود. قال ما عمت اللحم و شد العظم، اونی که انبات لحم کنه و شد عظم کنه. قلت شاهد اینجا فیحرم یا یحرم عشر رضعات، 10 کافیه؟ قال لا لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. این کمیت رو که شرط میکنه کمیت بالایی را هم صریحا میگه، میگه 10 رضعه هم کافی نیست، تا چه رسد به مسما و یه رضعه. بنابراین این با دلالت مطابقیه نفی مسما رو دارد میکند و اعتبار کمیت رو دارد میکند. میگه 10 رضعات کافی نیست، مطابقی نیست، این زیل من 10 رضعات کافی نیست، یعنی مسما 10 رضعات مسما که هست، میگه کافی نیست. این دلال مطابقیه، میگه 10 رضعات کافی نیست، 10 رضعات مصداق مسما است، میگه کافی نیست. صریح دیگه. و اما حدیث بعدی، حدیث چند بود؟ 8. عن موسى بن بكر عن ابي الحسن مسلمونه، ولی بالاخره 10 رضعات مصداق مسما است. امام میفرماد این مصداق مسما کافی نیست، دیگه به طریق اولا یکی جمع کافی نیست. و اما حدیث 8 عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه السلام قال قلت له ان بعضا بعض باشه غلط اینجا، ان بعضا من مواليك تزوج الى قوم، اصلا ازدواج کرده، فزعم النساء ان بینهما رضا. زنها دارن گومگو میکنن، میگن این زنی را که این گرفته محرم رضایی او هست، بنابراین ازدواج اونها باطل است. قال اما الرزعت و الرزعتان و الثلاث فلیس بشیء، این که بین اینها گومگو می کنند محرمیت رضایی وجود دارد، از چه ناحیه است؟ از ناحیه رضعه و رضعتان و ثلاث، اینها کافی نیست. خب صریحا میگه مسما کافی نیست، الا ان یکون زعرا، زعر با زاد دستدار به معنی دایه، الا ان یکون زعرا مستعجرتا مقیمتا علیه، باید یه دایه ای باشه، عزیزش کرده باشن ادامه بده، مقیمتا علیه یعنی کار رضا رو ادامه بده. بنابراین یه بار و دوباره سه بار کافی نیست، آید مدت طولانی باشی، چقدر این نمیگه، اما نفی مسمی میکنه، شرط ادامه هم میکنه اجمالا، هم شرط ادامه داره هم نفی مسمی داره، و این مقصود و مطلوب ما حاصله. خب اونایی که قائلن اونا در اینجا با این حدیث نمیتونن تمسک کنن، با موضوع بحث ما میگرد. ما این حدیث عشر رضعات چند جا مطرح میکنیم، اینجا با عنوان نفی مسمی، بعدا میرسیم در عدد آیا 15 معتبر است یا 10، جداگانه همین حدیث رو بهش تمسک میجوییم. این حدیث ابعادی داره، مفاد متعددی داره، در هر بحثی با اون قسمتی که منظور و مطلوب است ما استدلال میکنیم، اون قسمت دیگرش میزنیم برای بحث آینده. و اما حدیث 22 اینم با صراحت میگه روایت عبید بن زراره، ببخشید روایت صباح بن سیابه، صباح با صاد هجمی، ابن سیابه با سین، عن ابی عبدالله قال لا بأس بالرزعه و الرزعتین و الصلاه، یکی دوتا سه بار کافی نیست. لا بأس یعنی اسباب حرمت نمی شود. این سه روایت، چهار تا روایت دیگه هم هست که من شماره هاش میگم، 9 و 19 و 23 و 24، 9 و 19 و 23 و 24 از همین باب، همین باب دو، اونم همین مضمون دارن. خب این روایات افسانه‌ای که منحصر به اینها نیست، باز روایت دیگه داریم، اینها با صراحت نفی مسمی میکنه. خب بریم سراغ طایفه دوم. طایفه دوم روایاتی است که به دلالت التزامیه نفی مسمی میکنه، دلالت مطابقیش بیان لزوم کمیته، دلالت مطابقیش بیان لزوم کمیته، لازمش این که مسمی کافی نیست. و این طایفه دوم خودش گروه هاییست، چند گروه از احادیث، حداقل سه گروه، حداقل یک گروه اونهایی که اعتبار اثر میکنه، میگوید برای نشر حرمت اثر لازمه. اثر یعنی چی؟ انباط لعن اشد عزم، که امروز انشاءالله بهش میرسیم. خب تمام روایاتی که شرط اثر میکنه معنیش این از مسمی کافی نیست به دلالت التزامیه. گروه دوم احادیثی است که اعتبار عدد میکنه، عدد حالا یا 15 یا 10، دعوای 10 و 15 انشاءالله بعدن، از نظر از اون دعوا بالاخره یه عددی که این روایات آمده، بعضی از روایات عدد 10، بعضی از روایات عدد 15، تمام اینها به دلالت التزامی بیان نفی مسمی می کنند و معنیش این از مسمی کافی نیست. طایفه سومی هم احادیثی است که اعتبار زمان می کنه، زمان یعنی که یعنی 24 ساعت دیگه، برای نشر حرمت حداقل باید 24 ساعت تمام، یومن و لیله کامله، باید این بچه از این مادر شیر بخوره. اگر مسمی کافی بود دیگه یومن و لیله یعنی چه؟ این احادیث رو اضافه کنیم این سه گروه با اون هفت روایتی که دلالت مطابقی داشت، مجموع اینها روایات متواتره است یا کل متواتر است که نفی مسمى میکنه. خب اگر تعارضی باشه بین این روایات و اون روایات که میگوید مسمى کافیه، اون چند روایتی که مسمى رو کافی میدانه، لا شک که این روایات معارضه مقدم است. چرا؟ هم اشهر است روایتن، هم اشهر است فتوان معمولون به های اصحابه، اونا شاذ متروکه، اونا مهجورون ان هست اندل اصحاب، اینا معمولون به هاست. مضافن به این که روایات سابقه با فتوای دو نفر از معارف اهل سنت یعنی مالک و ابو حنیفه که مسمى رو کافی می دانند موافق با اون هست. هر رقم حساب کنیم مسئله را، ببینیم شکی نیست که ما باید یک کمیتی رو اجمالاً قبول کنیم. بنابراین در این مقام ثانی قبول شد کمیتی اجمالاً لازمه. نظر مبارکتون باشه، من دیروز یه نکته گفتم که از قرآن مجید هم اجمالاً استفاده یک کمیت میشه، برخلاف آنچه بعضی ها خیال میکنن که قرآن مطلقه. وقتی میگه امهاتکم اللاتی ارضعنکم، رضا مسماش کافی نیست، ام رضایی بودن باید صدق کنید. ام رضایی به یه قطره و یه مرتبه صدق نمی کنی. اخت رضایی معتبره، نمجرد رضاعه. و اخواتکم من الرضاعه باشه، اخت صدق کنی. به این اخت به مجرد یه قطره یا یه رضعه صدق نمی کنی. بنابراین قرآن هم موافقه. اینو برای این گفتم که این احادیث هم موافق کتاب الله، هم موافق مشهور، هم مخالف عامه، مخالف دو نفر از مشاهیر عام. مقام ثانی تمام، بریم سراغ مقام ثالث و کمیت های سگانه رو مورد بررسی قرار بدیم. در کمیات سگانه اول میریم سراغ اثر، شد عزم و انباط لحن، اگر بشود محرمیت حاصل میشه. دلیل بر این چیه؟ دلیل بر اثر اول اجمال، ادعای زیادی از اصحاب ادعای اجماع کردن، نقل اجماع متضافره، مخالف عمدهی هم در مسئله اثر نداری. از فعلا ذالک احادیث زیادی در باره اثر داریم که از ده حدیث متجاوز است، متجاوز عن عشرت احادیث. من نمونه های باز میخونم از این روایات اثر. تمام که شد یه خورده کاری ها و ریزه کاری هایی در این اثر هست که مرحوم صاحب جواهر متعرض شده و بعضی دیگر، مرحوم امام قدس سره شریف در تحریر البصیره متعرض نشده، اون خورده ریز هاش رو هم که مهمه اونها رو هم باید بعداً اضافه کنیم. و اما روایاتی که دلالت میکنه بر مسئله کفایت اثر، روایت دوی باب سه و دوی باب دو و نوع باب دو و سه باب سه. حالا دو و سه باب سه رو من میخونم، بعدم دو و نه باب دو. بله، این باب سه، دو و سه شو میخونم. باب سه از ابواب رضا. اول این دو تا روایت باب سه بخونم. عن عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم. صریح از نظر دلالت هیچ بحثی نداره، سندش هم ظاهرا خوبه. لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم. این دوی باب سه بود و اما سه باب سه. عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رزع الغلام من نساء شتا. از چندین زن شیر بخوره. و کان ذالک عدتا. این کان ذالک عدتا یعنی چه؟ یعنی عدد حاصل بشه، اونجا عدد بیان نشده. کان ذالک عدتا یعنی اون عدد لازم حالا 10 یا 15 از حاصل بشه. او این او قرینه میشه که عدتا اشاره به عدده، او اشاره به اثره. او نبت لحمه و دمه علیه. اینجا انبات لحم و دم داره. از این 10-12 روایت بسیارش انبات لحم و شد عظم داره، 3-4 تاشم عظم نداره، دم داره. به جای عظم دم داره که باید در آخر کار یه تفسیری بکنیم، این اختلاف ببینیم سرچشمش کجاست و چه رقم باید حل بشه. بنابراین این داره و کان ذالک عده یعنی عدد حاصل بشه. او نبت لحمه و دمه علیه بر این شیری که خورده. حرم علیه بناتون کلهم تمام این زنها که این بچه از هر کدام جداگانه، دقت کنید در تعبیری که عرض می کنم، تمام این زنها که این بچه از هر کدام جداگانه به مقدار انبات لحم و دم شیر خورده، همه اینا مادر رضایی این بچه میشن، دختر همه اینا بر این بچه محرم میشه. درست؟ و اما اون دو روایتی که از باب دو بود، حدیث دوی باب دو و نوی باب دو. حدیث دو این بود، علی ابن رعاب قلت ما یحرم من الرضا یا یحرم من الرضا که الانم خوندیم. قال ما انبت اللحم و شد العظم. اینجا این انبات لحم و شد عظم داره. اما حدیث نوح، عن مسعد ابن زیاد العبدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يحرم من الرضا الا ما شد العظم و انبت اللحم الا ما شد العظم و انبت اللحم. این 4 تا حدیث بود که من خوندم. حدیث دیگری هم هست که دلالت داره و اینها روایاتی است که در باب دو و چهار و دو چهاره، مجموعا در حدود در 12 روایت میشه دیگه. من شماره هاشم اینجا ننوشتم، ولی بابش باب دوه و باب چهار، در باب دو و در باب چهار روایات کثیره دیگری به همین معنا هست و نیاز به خوندن همه اینها ندارد. ولی در اینجا چند تا مطلبی که باید روشن بشه. اولین مطلب این است که 3-4 تا روایتش انباط لحم و دم داره. اکثر روایات شد عظمه و انباط لحم. تعدادی از روایات که کم نیست اونها انباط لحم و انباط دم داره. آیا اینها با هم تعارضی دارن یا یه مطلب رو بیان میکنن؟ ظاهر این است که این دو دست از روایات هیچ تعارض و منافاتی با هم ندارد. به علت این که شد عظم قاعدتاً بعد از انباط لحم و دم، اول انباط لحم و انباط دم میشه. اینا همراه همان ملازمان. به همون مقدار که گوشت زیاد میشه، خب لابلای این گوشت رگهای خونیه، خونش هم زیاد میشه. مگر میشه گوشت اضافه بشه خون اضافه نشه؟ تمام گوشت مملو از عروق دمه. وقتی گوشت اضافه شد لابد عروق دم هم باید به همون نسبت لابلای گوشت های اضافی اضافه شود. امکان نداره انباط لحم بدون انباط دم. کسی که وزنش 3 کیلو بود، این بچه شیر مادری را خورد، شیر دایه ای را خورد، شد 4 کیلو، این 1 کیلو گوشت اضافی لابلایش همون عروق دمویه است. به علت این که این خون باید از کنار هر سلولی بگذرد و برای این سلول سه کار میکنه: یکی غذا میاره، یکی آب میاره، یکی اکسیژن میاره، یک کار چهارمی هم میکنه، فضولاتش رو هم برمیچینه میبره. امکان نداره در میان اندام بدن یه تک سلولی باشه. سلول های بدن ذره‌بینی هم تک سلولی باشه که یه رگ خونی از کنار آن نگذرد و از کنار اون میگذرد، هم غذا بهش میده، هم آب بهش میده، هم اکسیژن بهش میرسونه، هم فضولاتش جمع میکنه و این فضولات رو از طریق کلیه بیرون میریزه. بنابراین هر انباط لحمی همراه با انباط دم. و اما تأکیده، این نمیگن لغو، این میگن تأکید، تأکیده نه لغوه. و اما عزم قاعدتا بعد از آنه. درسته برخلاف آنچه صاحب جواهر شاید تصور فرمودن که در اون زمان پیشرفت علوم بیش از این ایجاب نمیکرد. تصورشون این است اول مواد غذایی میرسد به گوشت، وقتی گوشت کامل شد ماده غذاییش، بعد نوبت استخوان میشه. در حالی که امروز ما میدونیم اینا همه در عرض همه هم. در لحظه واحد عروق به همه اینها میرسه. عروق خونی در هر یه دقیقه گردش در تمام بدن 2 بار گردش میکنه. در هر 30 ثانیه در تمام بدن این عروق خونها گردش میکنن. بنابراین در یه دقیقه تمام استخوانها و پیه ها و پوست ها و گوشت ها و همه اینها با تغذیه بشن. چنون نیست که صاحب جواهر فرموده اول تغذیه میشن گوشت، مثل اینکه کدوی زراعت که اول میاد تو اینجا، اینجا که سیراب شد بعد میره کدوی بعد، بعد میره بعد، اینطوری نیست بدن. اول گوشت سیراب بشه و تغذیه بشه بعد استخوان، همش با همه. ولی آثار شد عزم به احتمال قوی بعد از آثار انباط لحمه، یعنی ظاهر شدن اثر در اونجا یه خورده دیرتر و سخت‌تر میشه. خدا مایه چی؟ کدام آیه؟ نه، اون مراحل جنینه، مراحل جنین رفتی به وصف با نداره. بذارید من به این عبارت بگم روشن‌تره. میخوام عرض کنم مسئله انباط لحم و انباط دم نسبت به شد عزم از قبیل عام و خاص مطلقه. بعد اونا مراحل جنینه، مراحل جنین یه مسئله است، وقتی کامل شد تغذیه یه مسئله دیگر است. بنابراین نسبت اینها به یکدیگر از قبیل نسبت عموم خصوص منوعج می شود و در اینجا تنافی بین اینها باقی نمی ماند، از قبیل اقل و اکثر عام خاص منوعج اینها. خب یه نکته. و اما نکته مهم دیگری که در اینجا هست این است که انسان از کجا میتواند پی ببرد به این اثر؟ آیا این اثر با 10 بار و 15 بار نمایان میشه یا به دقت عقلیه؟ شکی نیست که دقت عقلیه در این جاها معیار نیست که خبرا بیان آزمایش کنند و ببینند آیا وزن این بچه به اندازه 1 گرم اضافه شد؟ بله، خب بسیار اتفاق می افتد که ما نتوانیم به 10 مرتبه و 15 مرتبه و یه شبانه روز از کجا ببینیم؟ ببینیم بچه ماشاءالله چاق و چله و توپل شد، این که به یه روز و 2 روز همچین چیزی فهمیده نمیشه. یا ترازو داشته باشیم، اون وقتا که بچه ها را ترازو نمی کردن، نمی کشیدن، 1 گرم اضافه شده، بنابراین انباط لحم شده، شد عزم شده. واقعا این خودش یه مشکلی هست. مشکل دومی هم که میگم روش مطالعه کنید، این دو مشکل رو برای فردا، این است آیا بالفعل باید اثر بذاره یا بالقوه؟ که این رو امام متعرض نشدن ولی صاحب جواهر متعرض شدن. آیا بالفعل بوده باشد؟ همون یمکن ما قبول نداریم، ما میگیم لا یمکن، ایشون میگه یمکن، ما میگیم لا. اجازه بدید آیا بالفعل باید اثر کنه؟ یعنی واقعا این چاق بشه یا نه؟ اگر 3 روز یا 3 هفته یا 3 ماه شیر خورد اما این بچه یه بیماری داره، همینطور لاغر مونده، میگه این بچه من با 1 ماه قبل فرقی نکرده، اومد 4 کیلو بود الان 4 کیلوه، خب مغزا نخورده؟ خورده، اما یه مشکلی دارد، بیماری دارد، اجازه بهش نمیده، همون 3 کیلو 4 کیلوش مونده بعد از 3 ماه 4 ماه. آیا اینجاها نشد من نمیشه یا نشد حرمت میشه؟ این آز لازم است که انشاءالله رحمت روش مطالعه کنیم و فردا بحث کنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.